آیا از برنامه‌های در حال پخش رادیو گفتگو و موضوعات شنیدنیش اطلاع دارین و یا پیگیر آخرین اخبار و آرشیو صوتی برنامه مورد علاقتون هستین؟ مایلید در جریان پشت صحنه برنامه‌های این شبکه باشید؟ پیشنهاد می‌کنم پیام رسان بله رو در گوشی همراهتون نصب و عدد 1035 رو به شماره 1058-82 ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. یادتون نره ما رو به دوستانتون هم معرفی کنید.
به باغ همسفران
به نام خدا. سلام شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، رادیو اندیشه ها، به باغ همسفران خوش آمدید. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. باز در ادامه گفتاری که از قبل داشتیم و شروع کردیم، نفوذ ادبیات فارسی و تأثیر اون رو در ادبیات آلمان بررسی میکنیم. کماکان با ما همراه باشید. میهمان امام جناب آقای دکتر سعید فیروزآبادی هستند. بسیار بسیار خوشبختیم از اینکه ایشون رو باز در استودیو حی و حاضر می‌بینیم و آماده و قبراق برای اینکه بدبستون بین ادبیات ایران و آلمان رو باز یه بررسی بکنیم و نگاهی بیاندازیم. آقای دکتر سلام، خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای محمدی و شنوندگان عزیز برنامه.
سپاسگزارم. یه توضیح کوچولویی باید بدم قبل از اینکه شروع بکنیم، ولی موسیقی هنوز ادامه داره، میشنویم و برمیگردیم. عرض بزرگتون که جناب دکتر فیروزآبادی، ما از هفته‌های گذشته در مورد بحث تأثیر ادبیات ایران بر ادبیات آلمان شروع کردیم، سخن گفتیم و فکر میکنم یه مقدار شاید مطالبی رو به صورت کلی مطرح کردیم و الان در ذهن شنوندگانمون هست، اما فکر میکنم ضرورت ایجاب میکنه که قدری مسائل رو ریزتر بهش بپردازیم، به خاطر اینکه به هر حال به خصوص در آلمان و در کشورهای آلمانی زبان دوره‌های متعددی که وجود داشته از نظر تاریخی و نویسندگان و متفکرین برجسته‌ای که در هر کدام از این دوره‌ها ظهور کردند، تأثیرات خاص خودشون رو منطبق با دوره خودشون از ادبیات ایران گرفتند. اگه ما بخوایم به خیلی قبل‌تر بریم باز به همین صورته. فکر می‌کنم اگر امشب یه مقداری در مورد دوره باروک و تأثیرات ادبیات ایران در این دوره بخصوص در ادبیات آلمان صحبت کنیم بهتر باشه. مقدمه رو کلا میسپرم به هستالی.
در خدمتتون هستم. دقیقاً شما درست میفهمید. ما در واقع یکی از اون دوره‌های ادبی خاصه که در ادبیات آلمان اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و در اصل مطلب آغاز تأثیر ادبیات فارسی هم بر ادبیات آلمانی از همین دوره هست. ابتدا خود لفظ باروک رو بد نیست یه توضیح مختصری بدیم. ببینید بعضی وقت دوره‌های ادبی، من این توضیح حتما باید در مورد خاص باروک بگم و بعد دوره‌های دیگر هم بگم. دوره‌های ادبی خودشون آغاز میشن، شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی همه اینها در کنار هم قرار میگیره، یک دوره شکل میگیره، بعدها کسانی پیدا میشن نامی بر این دوره‌ها میذارن. اتفاقا باروک لفظی است که در دوره رمانتیسیسم برای دوره ادبی خاص قرن 17 آغاز قرن 17 در کشورهای آلمانی زبان گذاشته میشه. خودش از لفظ باروکو به معنای مروارید، مرواریدی که درشت هست و برجستگی هایی داره اومده. یه سری مشترکات داره. در واقع آغاز شکل‌گیری ادبیات و ورودش به عرصه مدرنه، یعنی اینکه یک نگاه متفاوتی با این دوره باروک آغاز میشه. نویسندگانی که تو این دوره هستند رو میشه در چند گروه دسته‌بندیشون کرد که مهمترین کسی که در خصوصا در مورد آلمان هست، مارتین اوپیتسه، با یک اثر بسیار مشهور درباره شعر آلمانی که اون کتاب سرمشق همه شاعران این دوره هست و دوره های بعدی است. این از جنبه در واقع ویژگی های ادبیش. ویژگی های تاریخی هم داره که حالا اگر اجازه بفرمایید
دوران باروک رو اتفاقا بد نیست اشاره ای بکنید.
بله، یه سری بحثا داره که شاید مثلا جذابش بکنه. شما میدونید که بعد از اینکه در آلمان مارتین لوتر اندیشه های خودش رو مطرح کرد و نهضت اصلاحات دینی و رفورمیسم رو در واقع ایجاد کرد، جریان مخالفی هم داشت در اروپا که در واقع جنبش ضد اصلاحات دینی بود. جنگ های در اروپا اتفاق افتاد که حدود 30 سال به طول کشید، جنگ بین کاتولیک ها و پروتستان ها. خب 30 سال جنگ که دائما در کش و قوس باشه مسلماً بر ذهن مردم اون دوره تأثیر بسیار زیادی رو میذاره. این تأثیر رو در شعر شاعران آلمانی دوره باروک هم به خوبی میشه دید. البته بازم تکرار این نکته شاید ضروری باشه که فقط شعر نیست، موسیقی معماری و همه اینها رو هم در بر میگیره.
یه جور غم و اندوه از یه طرف، یعنی شاید اون بحث بطلان اندیشه هایی که مربوط میشه به دنیا، به دنیای فانی، بحث فنای دنیا، یه جور اون غم و اندوه انگار یه جور اون افسردگی و کم انرژی بودن توی تمام این دوران ساری و جاری هست. ولی جالب اینه که آثاری که از این دوران در اومده، حتی آثار موسیقایی و آثار ادبیش غیر از حالا آثار معماریش، تماما یه جورایی نشان از یه جور تازگی و سرزندگی هم داره.
دقیقاً، یعنی میدونید داره یک تحول اتفاق میفته، یک تحول بین دوره‌ای که سده‌های میانه در واقع خاتمه پیدا کرده و داره بشر اروپایی، انسان اروپایی داره گام می‌نهه به یه دوره جدید. شما اون بحث فانی بودن و بحث خیلی از چیزهای دیگری که هست رو حتما در اینجا میبینید. حالا اجازه بدید من در شعر شاعران این دوره
بیشتر خواهم کرد. چیستیم ما آدمیان جز سرای درد بسیار، جز بازیچه دست تقدیر، جز اخگرانی از این دوران، تجلی حراس بسیار و رنجور از رنج پرشمار، برف در حال ذوب و شمعی سوخته تا پایان. زندگی یاوه است و همچون کلامی بی حاصل و بیهوده می گذرد. آنان که این رخت نازک جسم را ز تن به در آورند و نام خیشتن را بر جریده مردگان عالم ثبت کردند، از دل و دیده ما رخت بربستند.
Was sind wir, Menschen doch? Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen, ein Ball des falschen Glücks, ein Irrlicht dieser Zeit. Ein Schauplatz herber Angst, besetzt mit scharfem Leid. Ein bald verschmelzter Schnee und abgebrannte Kerzen. Dies Leben fleucht davon wie ein Geschwätz und Scherzen. Die vor uns abgelegt des schwachen Leibeskleid und in das Totenbuch der großen Sterblichkeit längst eingeschrieben sind, sind uns aus Sinn und Herzen.
بخش هایی که شنیدید دوستان ترجمه پارسی بود از یکی از اشعار اندریاس گریفیوس آلمانی که بین سالهای 1616 تا 1664 میزیست و خب اصل شعر آلمانیش رو هم آقای دکتر فیروزآبادی زحمت کشیدن و خوندن و دقیقا تو این شعر چیزی رو که شاید در بخش قبلی بهش اشاره کردیم کاملا مشهوده، بحث همون به زبان لاتینی ونیتاس بهش میگفتن، بحث بطلان و بی‌ارزشی جهان و اصطلاح ممنتو موری که اونم در لاتین به معنی این بود که به این فکر باش که میمیری. هر دو توی این شعر کاملا مشهوده. حالا آی دکتر دقیقا اینجا یه جور مقابله‌ای بین این دیدگاه و دیدگاه فانی بودن جهان در ادبیات ایران و نگاهی که شاعرای ایرانی، حالا به خصوص ما چون بحث سعدی هم مطرح میشه قطعا، اینجا یه مقابله میبینیم.
دقیقا عرض کنم خدمت شما که شما اینجا با اون تصاویر باروک سر و کار دارید. البته اینو به شما عرض بکنم که درست که از فانی بودن جهان مینالند، از اینکه مرگ حق است و وجود دارد و خواهد بود و ما همین رو در شعر خودمون داریم، اما در نهایت یه رویکرد دینی و در واقع اعتقادی هم دارن. این رویکرد به اخلاق هست، یعنی با بیان این نکته ها تصمیم ندارن انسان رو مایوس بکنن از جهان هستی و زندگی که وجود داره، بلکه میخوان اخلاق رو یادآوری بکنن و این دقیقا همون حس مشترکیست که هست. اینو در نظر داشته باشید شما که باروک در واقع دوره است از اومانیسم.
بله.
یعنی اومانیسم به قلم رو ادبیات هم راه پیدا میکنه و شما نه اومانیست بلکه انسان دوستتر و انسانگراتر از سعدی در جهان پیدا نمی کنید.
بله، نمیتونیم بگیم اومانیست چون برحال اون یه مکتبه، ولی خب برحال انسانگراست. واقعا انسان
اونجا انسان محوره، ولی ما اینجا با بحث انسان دوستی و کرامت انسانی که در دین اسلام هم هست سر و کار داریم. شاید بهترین مثالش همون شعر سعدی است که
بنی آدم
اعضای یک پیکرند که در آفرینش سه گوهرند. این شعر که در سازمان ملل هم نگاشته شده و خب خودش نشانگر اندیشه های سعدی است، به نظر میرسه که موضوعش برای شاعران دوره باروک و به خصوص آندراس گریفیوس میتونه خیلی جذاب باشه. شما میدونید که ترجمه سعدی تا اون زمان اتفاق افتاده بود،
یعنی خیلی پیشتر از حافظ،
خیلی پیشتر از حافظ، 300 سال 300 سال اقراق
200 تا 300،
بله یعنی 200 تا 300 سال اختلاف این زمانی هست. خدمتون در جلسه‌های قبلی هم عرض کردم که ترجمه اولیه آلمانی که از گلستان سعدی انجام شد رو بر اساس ترجمه از زبان فرانسه، ترجمه آندره دوریه از فرانسه بود و بعد فریدریش اوکسنباخ این ترجمه رو از بر اساس ترجمه فرانسوی انجام داد، فارسی بلد نبود. بعدها جنتیوس، کمی بعد جنتیوس این شعرها رو به لاتینی ترجمه کرد و در نهایت ترجمه خیلی خوبی که اتفاق افتاد ترجمه ای بود که از اولاریوس بود، آدم اولاریوس که با هیئت خودش به ایران اومده بود و همون زمان هم در معرفی سعدی عبارتی رو بیان میکنه که خودش نشون میده سرچشمه و الگوی مردمش خواهد بود. اونجا میگه که در آنچه استاد سخنسرای ایرانی سعدی گفته است هیچ تردیدی ندارم، این سخنان چنان والا است که از گزند حاسدان و یاوگویان در امان است. این آثار را مردمان فهیم در میابند و بله. میستایند. سعدی بزرگترین شاعر دوره خود در حوالی 1260 میلادی در کل ایران بوده است. این معرفی خودش نشون میده که اینها چقدر تشنه دریافت در واقع اندیشه های سعدی.
این چیزی که حافظ میگه استاد سخن سعدی است پیش همه کس، حالا اما شو دیگه نمیگم. بنی آدم اعضای یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند.
دی منشن کیندر سین یا آله بریدر آس اینم شتوف وی اینس لایبس گلیدر.
چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار.
هت کرانکهایت نور این اینسیگ گلید افست زو بلیبت دن اندرن ویدر رو اون رست.
تو که از محنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی.
Wenn anderer Schmerz dich nicht im Herzen brennt, verdienst du nicht, dass man noch Mensch dich nennt.
خب این ترجمه گراف بود از شعر بنی آدم سعدی.
عرض کنم البته این گلستان سعدی چندین بار به زبان آلمانی ترجمه شده، حالا ترجمه های مشهوری داره، از هردر گرفته تا فریدریش روزن و خیلی کسا کار کردن گلستان رو ترجمهش کردن. اما برگردن به سراغ اولاریوس و یک جمله ای رو از اولاریوس بخونم که شاید برای ما افتخاره. میگم بحثیست که اهمیت گلستان و نفوذ ادبیات فارسی رو نشون میده. اولاریوس در مقدمه گلستان می نویسه که قصد دارم که گلستان را به جامعه زبان آلمانی درآورم. بر آلمانی زبان مادری ما دیر زمانی است که گرد قدمت و تحقیر دیگران نشسته، ولی هنوز می درخشد. دقت بفرمایید، داره میگه، خودش میگه که زبان آلمانی این جایگاه خودشونه، بخصوص در مقابله با فرانسوی‌ها این ویژگی اتفاق افتاده، اما تاکید میکنه که من میخوام هویت ملی خودم رو حفظ کنم. این مجموعه رو گلستان رو ترجمه میکنم که به گنجینه زبان آلمانی چیزی رو بیافزایم. این همون دیدگاهی است که بعدها هم شما در ترجمه های بعدی میبینید.
به هر جا از این زمین مینگری جز بتالت نمیبینی. عمارتی که امروز این یک میسازد، فردا دیگری ویران میکند. هر جا امروز شهری آباده است، چمنزاری خواهد شد و روزگاری کودک چوپان با گوسفندان بران بازی خواهد کرد. هرچه امروز بشکوه میشکفت، به زودی لگدمال خواهد شد. با این همه آیا هیچ انسانی نیست که بخواهد جاودانگی را به تماشا بنشیند؟ خب این بخشی بود از یکی از اشعار گریفیوس، جهان باطل اندر باطل است، که خب حالا فکر میکنم اگر نگاه بکنیم به این شعر گریفیوس، شاید شعر سعدی هم به یادمون بیاد که هر دم از عمر میرود نفسی، چون نگه میکنم نمانده بسی، ای که پنجاه رفت و در خوابی، مگر این پنج روزه دریابی.
این شعر به اعتقاد من از بارزترین نمونه هاست. شما میدونید در ادبیات تطبیقی جایی صحبت از توارد میکنن. توارد یعنی اینکه دو شاعر، دو نویسنده
همزمان یه مطلب رو،
یه مطلبی به ذهنشون میرسه که معمولا انسانی است. اینو در بعضی اوقات در اسطوره ها میشه دید. حالا قابل بحثه که چطور میشه همزمان دو نفر یه اختراع رو همزمان انجام میدن، در چند جای عالم این اتفاق
بحث رستم و سهراب رو جلسه قبل، یکی دو جلسه قبل مطرح کردیم.
در واقع یک حماسه کهن هیلدبراند و هیلدبراند بود.
دقیقاً
عرض کنم که اون یه نمونه از توارد بیشتر. گاهی هم در مورد شاعران میشه گفت توارد است، اما اینجا دیگه شما بحث توارد رو ندارید، اینجا کاملا دارید کلام سعدی رو حس میکنید. بله، اصلا شما ببینید یک تأثیر و تأثیره در صور خیال رو وارد میکنه. میگه عمارتی که امروز این یک میسازد، فردا دیگری ویران میکنه.
هر کس آمد عمارتی
نو ساخت،
رفت و منزل به دیگری.
هر جا امروز شهری آباد است چمنزاری خواهد شد. به همین ترتیب که داره در واقع مطرح میکنه و بیان میکنه، شما حس میکنید که کاملا از سعدی، کلام سعدی رو درش تأثیر پذیرفته. من این شعر گریفیوس رو به عنوان یک نمونه خیلی خیلی بارز از تأثیر و تأثر میدونم، تأثیر و تأثر از شرایط ادبیات تطبیقی در مکتب فرانسوی خودشه که باید اثبات کرد که کجا تأثیر پذیرفتن. نکته بعدی که وجود داره در مورد گریفیوس که جا داره تو این برنامه بهش اشاره بکنیم، این اصله که گریفیوس عمر طولانی نداشت، هم حدود 50 سال حتی اکثر سنش بود که فوت کرد.
با شعر سعدی هم جور در اومد.
با شعر سعدی هم تقریبا، بله دقیقا جور در اومدش. از اینجاست که یه نمایشنامه هم داره که قبلا هم ازش صحبت کردیم، بله. به نام نمایشنامه کاترین گرجی، بله. که برای اولین بار یک پادشاه
شاه عباس
کبیر رو در واقع دربارش رو در این نمایشنامه مطرح میکنه. همه اینها تأثیر پذیرفته از ترجمه در واقع گلستان سعدی و بعد هم سفرنامه آدام اولاریوس هستش که به زبان آلمانی منتشر شده و بسیار هم محبوب بوده. من فقط در مورد اولاریوس و ترجمه و کیفیتش این نکته رو بگم که ترجمه هلندی گلستان سعدی بر اساس ترجمه آلمانی اولاریوس انجام پذیرفته و اینو فراموش نفرمایید. قشری که مخاطب در واقع ترجمه های ادبیات مشرق زمین بودن قشر خاصی بودن، قشر فرهیخته بودن. من در جای محاسبه کردم در مقاله ای اگر باشن حدوداً 6% جمعیت آلمانن و در جمعیت اون زمان آلمان 250,000 نفر می شده، بله. این جماعتی که میتونستن بخونن و بنویسن و اهل مطالعه کتاب ها بودن. با این حال در کل اروپا زبان آلمانی، انگلیسی و فرانسه، این 3 زبان زبانهایی بودند که اگر اثری به این زبانها ترجمه میشد برای دیگران هم مفهوم بود و در اختیارشون قرار.
سپاسگزارم. خب ما تقریبا به گام‌های آخر این همسفری رسیدیم در این باغ. فکر می‌کنم که یه جمع‌بندی بکنیم آقای دکتر فیروزآبادی در مورد مطالب گفته شده و در واقع در باب گریفیوس دیگه به نوعی مطلب رو ببندیم.
فکر می‌کنم که با اون شعرهایی که خوندیم و آنچه که درباره گریفیوس یاد میکنن ازش، بی اغراق باید او رو نخستین شاعری دونست که به طور مستقیم از ادبیات فارسی تأثیر پذیرفته،
بله.
و به خصوص نکته اصلی و اساسی این است که نه فقط از بیان و کلام سعدی به صورت عام تأثیر پذیرفته باشه، یا اینکه تأثیرش تأثیری باشه فقط ظاهری باشه، بلکه از همه جنبه هاست. یعنی گاه و بیگاه شما میبینید که صور خیال هست، اندیشه هست و همه مطالبی که در موردش هست میشه در این شعر دید.
گاه نیایش هایی که میکنه حتی تنه به تنه نیایش های سعدی میزنه.
دقیقاً شما میدونید که در مورد سعدی ما بحث از مناجات نامه داریم و این مناجات نامه خودش از زیباترین متون بین فرهنگ ها هست که وجود داره، از خواجه عبدالله انصاری گرفته تا دیگران که هست. گریفیوس هم داره، دقیقاً لحن مناجات نامه را در نوشته های خودش داره و این بسی مایه افتخار ماست که 400 سال پیش تونستیم بر ادبیات کشوری با فاصله 5000 کیلومتر تأثیر گذاریم.
خب من اگر خواهش من رو بپذیرید در این شاید لحظات باقی مانده ای که از برنامه برامون هست، یه بخشی از اون مناجات های گریفیوس رو که به نوعی به یاد آورنده مناجات های سعدی است برامون بخونید آقای دکتر که استفادهمون کامل بشه.
روز سراسیمه گذشت، شب بیرق برافراشته است و ستارگان را برمی آورد. دسته دسته مردم خسته از دشت و مزرعه می روند و هر جا حیوانات و پرندگان بودند تنهایی پا می گذارد. زمان چه سریع گذشت. کرانه بیشتر از پیش به زورق جسم نزدیک می شود و همچون فروغی که خاموشی می گذیند، تا چندی دیگر من و تو و هرچه داریم و دیده ایم خاموش خواهد شد. زندگی در نظرم به میدان سوارکاری میماند. پروردگارا
مرا از لغزش بر این میدان برحذر دار. نگذار دردها، رنجها و شهوتها و حتی ترس مرا از راه راست منحرف کند. تلألؤ پرتوی جاودانه تو پیش رو و کنارم است. رخصت ده آن هنگام که جسم خسته به خواب می رود روح بیدار باشد، و آن هنگام که واپس این روز من به شب می رسد از این مغاک ظلمت به سوی تو بیایم.
چقدر جالب، نگرش اخلاقی و دینی رو به نوعی نشون داد. سپاسگزارم آقای دکتر فیروز آبادی و سپاسگزار از شنوندگان خوب رادیو گفتگو که با ما همراه بودند. تا سفری دیگر به باغ همسفران، بدرود.
ممنون از توجه و عنایت شما به برنامه های شبکه رادیوی گفتگو. این برنامه ها روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز تقدیم شما شنوندگان ارجمند میشه. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده برنامه های مورد علاقه خودتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد، کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه radiogoftogu.ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوب بگین هفتم تا دوازدهم تیر رو هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی‌ها خجالت نمی‌کشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکنه طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا. هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ششم تا دوازدهم تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
ضرب سکه عنوان برنامه است که در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیم می شود.